سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در نتیجه انفجار عصر امروز در حوزه 16 کابل 3 غیر نظامی کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل در خبرنامه‌اش در شبکه ایکس توییتر سابق افزوده که انفجار ناشی از یک ماین که در یک موتر نو مرسدس بنز جاسوسی شده بود رخ داد. با گفته زدران پلیس طالبان به منطقه رسیده و یک مظنون هم بازداشت شده است. جزئیات بیشتر دادن نشده و مسئولیت این رویداد را هم کسی یا گروه نپذیرفته است. این دومین انفجار است که در چند روز اخیر در کابل رخ داده. در نتیجه انفجار روز شنبه در منطقه دشت برچی کابل 25 تن کشته و زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله شنبه را پذیرفته بود. اعضای خانواده و دوستان محمد شریفوف معروف به مهدی ارسلان فرمانده جنگجویان تاجکستان میگویند که او از ماها به این سو در افغانستان ناپدید است. بر اساس گزارش امروز بخش تاجکستان رادیو آزادی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 شریفوف 30 ساله به عنوان ناظر اوضای چند ولسوالی در مناطق مرزی افغانستان و تاجکستان تعیین شده بود. شمار از جنگجویان انصار الله گروه جنگجوی تاجکستان تحت فرمان او فعالیت می‌کردند. محمد شریفوف در فهرست تروریستان نزد حکومت تاجکستان ثبت است. در آن زمان مقام‌های تاجکستان از حضور گروه انصار الله اظهار نگرانی کردند. بخش زیاد از این گروه را شهروندان تاجکستان تشکیل می‌دهند و هیچ گونه همبستگی با حکومت آن کشور ندارند. و اساس گزارش سپس طالبان جنگجویان انصار الله را به مناطق دیگر منتقل کردند، ظاهرا به خاطر کاهش تنش با دوشنبه. اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز از رهبران اسرائیل خواست تا برای جلوگیری از رسیدن آسیب به غیر نظامیان در غزه تلاش کنند. او در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و شماره از اعضای کابینه اسرائیل همچنان خواست تا آنها برای تشکیل دولت فلسطین گام بردارند. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، آنتونی بلینکن برای 4 مرتبه به منطقه سفر کرده است. او پس از دیدار با مقامها و رهبران اردن، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی امروز وارد اسرائیل شد. در حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس در اسرائیل حداقل 1200 تن کشته شدند. حماس همچنان دست کم 240 تن را از اسرائیل گروگان گرفت. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که بیش از 23 هزار فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند، اما نهادهای مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. و مهدی یراهی آوازخوان ایرانی به خاطر یکی از آهنگایش به ارتباط حجاب اجباری به زندان محکوم شد. زهرا مینویی وکیل آقای یراهی روز سه‌شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که موکلش با 2 سال و 8 ماه حبس تحذیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده. مینویی در ادامه افزوده که آقای یراهی در حال حاضر با وثیقه 15 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده است. مهدی یراهی به دنبال نشر آهنگش در مورد حجاب و پوشش اجباری در ماه اگست سال گذشته بازداشت شد و تا اکتبر در بند بود تا اینکه به ضمانت وثیقه مالی آزاد شد. او به ایجاد نگرانی مخشوش ساختن اذهان عامه و تبلیغ علیه نظام متهم شده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که ریشه حملات اخیر در کشورش فعالیت گروه داعش در افغانستان است. واکنش‌ها به اظهارات مولانا فضل الرحمن در مورد آموزش دختران و مقایسه کردن از سوی او با جنگ غزه.
اگر ما در مکتب یا پنتون نریم، آیا جنگ یا گرفتاری یک در فلسطین است خاتمه پیدا میکنه؟ نه خیر نمیکنه.
شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان اقدام طالبان در مورد بازداشت و اتهام بدحجابی زنان را نقض حقوق حریم خصوصی بانوان دانسته.
به بچه بسیار فرار زیاد بودن، رفتار خیلی زشت دارن.
درخواست‌های ورقی برای گرفتن پاسپورت در کابل از فردا از سر گرفته می شود.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم، آنلاین ثبت نام کردیم تا به حال نوبت ما نرسیده.
تحریک طالبان پاکستان حملاتش را در نقاط مختلف آن کشور شدت بخشیده. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. بانک نهادهای امنیتی ایران هنوز اعلام نکردند که حملات انفجاری کرمان در کجا برنامه‌ریزی شده. رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که ریشه این حملات فعالیت گروه داعش در افغانستان است. محمد باقر قالیباف در دیدار با رستم امام‌علی رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان این را گفته. هر دو جانب همچنان وضعیت افغانستان را نگران کننده خواندند. حکومت طالبان در مورد این اظهارات هنوز واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعا کرده بود که گروه داعش را در افغانستان از بین برده است. جزئیات بیشترش در این گزارش از جاوید فیضی.
در حالی که نهادهای امنیتی ایران تا به حال نگفتند که حملات هفته گذشته در کرمان در کدام کشور برنامه‌ریزی شده است، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید که ریشه این حملات به فعالیت گروه داعش در افغانستان برمیگردد که میخواهد از طریق افغانستان کشورهای همسایه را ناامن سازد. قالیباف این اظهارات را روز دوشنبه در تهران در دیدار با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی پارلمان تاجیکستان بیان کرده است. رئیس پارلمان تاجیکستان نیز گفته است که وضعیت افغانستان به عنوان کشور همسایه برای وی نگران کننده است و این وضعیت میتواند بر اقشار مختلف جامعه از جمله زنان و کودکان تاثیر بد داشته باشد. رهبران پارلمان های ایران و تاجیکستان بر تشکیل حکومت مشمول در افغانستان تاکید کردند و گفتند که طالبان بدون مشارکت همه اقوام و جریان های سیاسی نمیتوانند حکومت باثبات بسازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره اظهارات رهبران پارلمان ایران و تاجیکستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که به هیچ گروه اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی میگوید که اگرچه هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که گروه داعش در افغانستان و منطقه نابود شده است، اما می‌افزاید که تنها انگشت انتقاد به سوی افغانستان راه حل مشکل نیست.
داعش یو افغانی پدیده ندهیم او دا وست بسیمه که
داعش یک پدیده افغانی نیست. این گروه در منطقه کشورهای زیاد را تهدید میکند. چند روز پیش در کابل حمله کرد. اگر در این مسئله تنها افغانستان مسئول شمرده شود این درست نیست، بخاطر که افغانستان هم از فعالیت های داعش اثر میبیند و قربانی میدهد.
کلوننا دیر زوریگی او دیر قربانی ورکی.
اجمل عمر شنواری سخنگوی نیروهای مسلح در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که اگرچه اکنون افغانستان به عنوان لانه تروریست ها معرفی می شود، اما می افزاید که در سالهای گذشته گروه های تروریستی زیاد در کشورهای همسایه افغانستان حضور داشتند و تمویل می شدند که حالا هم این گروه ها فعالیت می کنند.
گروه های تروریستی که وجود دارد، اگر داعش است یا هم گروه های دیگر، بین المللی و منطقوی هستند. اینها گروه های کوچک نیستند و به سطح جهانی فعالیت می کنند. مقامات پاکستان و ایران هم در آن دخیل هستند و پنهانی و آشکار از آنها حمایت می کردند و می کنند و به خاطر مقاصد سیاسی و اهداف استراتژیک از آنها استفاده می کنند.
دو روز پس از حملات خونین در کرمان، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت که استخبارات آمریکا تایید کرده است که این حملات توسط شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش صورت گرفته است. اما سخنگوی طالبان بر رسانه‌های محلی افغانستان گفته که این گروه را از بین بردن و پناهگاه امن در افغانستان ندارد. مقامات ایرانی به تاریخ 7 جنوری گفتند که دو تن را به دلیل دست داشتن در حادثه کرمان دستگیر کردند. مقامات این کشور مسئول حمله اول را یک شهروند تاجیکستان معرفی کردند، اما در مورد حمله دوم معلومات ارائه نکردند. در دو حمله در ولایت کرمان ایران که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، 91 نفر از جمله 14 افغان کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با سفر مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به افغانستان، اظهارات او در پیوند به حق آموزش دختران در افغانستان با واکنش‌های همراه شده. او پیش از سفرش به کابل در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت در حالی که در غزه جنایت جنگی جریان دارد، مردم میگویند که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمی‌روند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان این اظهارات رحمان را نکوهش کرده و مقایسه حق آموزش دختران افغان با جنگ غزه را غیر منطقی خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان واکنش برخی از کاربران اجتماعی و فعالان را برانگیخته است. او پیش از سفرش به کابل در بخشی از گفتگوهایش با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی اروپای آزاد گفته است که در حالی که در غزه جنایت جنگی جریان دارد، اما مردم میگویند که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمیروند. این بخش سخنان او در دو روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی زیاد دست به دست شده و مورد انتقاد برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته است. میرویس عمرخیل، یکی از کاربران افغان، در صفحه اکس خود نوشته است: اکنون مشخص شده است که دروازه آموزش و تحصیل به فرمایش کی بر روی دختران بسته شده است. میرویس افزوده است: در حالی که دختران و فرزندان این رهبر پاکستان در بهترین پوهنتون‌ها تحصیل می‌کند، پس او چرا درباره آموزش دختران افغان نظر می‌دهد؟ اسمت قانی، یکی از آگاهان سیاسی و منتقد سیاست‌های طالبان، هم در صفحه اکس خود ارتباط دادن تحصیل دختران و جنگ غزه را غیر منطقی خوانده است. از سوی هم برخی دختران محروم از آموزش بر رادیو آزادی میگویند که از 2 سال بدین سو به دلیل محروم شدن از درس اشک ریختند و تحصیل حق آنان است و با هیچ موضوع دیگر قابل مقایسه نیست. مرضیه، یک تن از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
فرض کنید اگر ما در مکتب یا پنهان نریم، آیا جنگ یا گرفتاری در فلسطین است خاتمه پیدا میکنه؟ نه خیر نمیکنه، هیچ ربطی به ما نداره. و حالا نمیشه که ما تاوان جنگ یا تاوان یک بدبختی یک کشور دیگر ما بکشیم. خونه ما چسته، اگر واقعا این قسم میشه که دخترای افغانستان نرن و تحصیل نکنن و آموزش نبینن، پس اگر راه حل ای است، خوب بند کنین مکتبان مکاتب دخترای پاکستان را، اگر واقعا راه حل همی است.
شیرین رضایی، که دیگر از دختران محروم از تحصیل، میگوید دختران و زنان افغان قربانی های زیادی دادند و باید به تعلیم دختران اولویت داده شود.
دختران افغانستان سالها زحمت کشیده، تازه داشت پیشرفت میکرد و میتوانست از حق و حقوق خود دفاع کند. چطور میتواند جنگ در غزه از آموزش دختران مهمتر باشد؟ هر چیز بدون آگاهی، بدون سواد، آینده خوبی ندارد.
این در حال است که برخی فعالان حقوق زنان میگویند هیچ فرد بیرونی حق تصمیم گیری درباره حق اساسی دختران و زنان افغان را ندارد. مینا رفیق، یک تن از آنان، به رادیو آزادی گفت:
ما مردم افغانستان، بخصوص ما زنان افغانستان، اجازه نمیدیم که اتو نفرها بر ما تصمیم بگیره یا گفتگو بکنن. اگر میخواین از اول از پاکستان شروع بکنن، مکاتب خود بسته کنن. قسم گفتم، افغانستان ذمه‌داری هیچ مملکت دیگر نداره. هر کس ذمه‌داری شخص خود اول داره، مسئولیت خود داره و اصلا از هیچ قانون حق ندارن که ما را از تحصیل استاپ کنن، دور نگاه کنن که در فلسطین نفر میمره.
پیش از این نیز اظهارات برخی مقام‌های پاکستانی درباره آموزش دختران در افغانستان واکنش برانگیز شده است. از این میان عمران خان، نخست وزیر وقت پاکستان، در اواخر ماه قوس 1400 در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در رابطه با خواست‌ها برای تضمین حق آموزش دختران در افغانستان گفته بود که جامعه جهانی باید اولتر از همه به خواست و فرهنگ مردم افغانستان احترام بگذارد. از ماه آگوست سال 2021 که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند، دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و در ماه دسامبر سال 2022 هم از رفتن به پوهنتون منع شدند. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی و کشورها بارها خواستار گشایش دوباره دروازه تعلیم و تحصیلات عالی برای دختران شدند، اما حکومت طالبان تا به حال پاسخ مثبت به این خواسته‌ها نداد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در ادامه واکنش ها به بازداشت دختران و زنان در کابل به اتهام بدحجابی از سوی طالبان، شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان این اقدام را زنستیزانه و نقض حریم خصوصی زنان عنوان کرده است. این شورا متشکل از نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان است که از سوی دیپلمات های نظام جمهوری پیشین اداره می شود. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. هر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر زنان و دختران در کابل به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان، شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و قنصلی افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده است. اعلامیه این شورا را نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو، در صفحه اکس خود منتشر کرده است. در این اعلامیه بازداشت های اخیر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان یک اقدام خودسرانه، زنستیزانه، نقض آشکار حیثیت و حریم خصوصی زنان و بی‌توجهی واضح به آداب و رسوم و فرهنگ افغانا و معیارهای شناخته شده حقوق بشری خوانده شده است. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و قنصلی افغانستان که متشکل از دیپلماتان نظام پیشین جمهوریت است، خواستار رهایی هر چه زودتر زنان و دختران بازداشت شده از سوی حکومت طالبان شده است. در همین حال شماره از دختران و زنان در کابل میگویند که بازداشت های اخیر از سوی طالبان آنان را هراسان ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر حضور دختران و زنان در شهر و بازار کمرنگ شده است. دو تن از آنان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند میگویند:
ما تقریبا دو روز پیش خواهر ما بردم دمیم برچی سنتر که که لباس چیزی می خریده. باور کنیم ما اصلا دختر ندیدم. یک چند نام پیرزن بود، یک چند تا زن. او همه قدر صورتهایشان پوشیده.
حتی بخاطر کار ضروری خم بیرون از خانه رفتن نمیتونیم. روز دیگه هم که ما رفتم دخترها رو بازداشت میکرد، روزای چهارشنبه و سه‌شنبه هفته قبل بود. برچی بسیار دخترها رو زیاد بردن، رفتار خیلی زشت دارن. بخاطر همین دیگه آدم جرئت نمیکنه که درست بازار رو دشوار گشت و گذار بکنه.
در همین حال یکی از مردان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که این روزها زنان کمتری در جاده ها گشت و گذار میکنند.
کس جرات نمیکنن بیرون برن، فقط بعضی دخترایی که دل شیره دارن میبرن مدرسه میرن، یا که تا جای خان میرن بس خلاص دیگه قسم سابقوره بیروبار نیستد.
حکومت طالبان اخیراً ده ها دختر را از مناطق مختلف شهر کابل به اتهام آنچه که بدحجابی عنوان کرده بازداشت کرده است. اما شماری از شاهدان عینی بازداشت دختران در شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که طالبان حتی برخی از دختران را که حجاب کامل نیز داشتند با خود بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون آمو با تایید برخی از بازداشت های دختران در کابل ادعا کرده که تعدادی از دختر خانم ها که در کابل مدلینگ انجام می دادند از سوی پلیس زن به حوزه های مربوط انتقال داده شده، برای آنان توصیه شده و پس از دو ساعت رها شدند. در این حال شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت طالبان با این اقدامشان در پی کاهش نقش زنان در جامعه هستند و ادامه آن به ضرر آینده افغانستان است.
میزان سنسیتیزی افزایش می یافت، فشار بر زنان و دخترها افزایش می یافت، وقت در برابر طالبان بیشتر می شود و امکانی که افغانستان راه را به طرف صلح و رفاه پیدا کنه کمتر می شود.
پیش از این سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری هم بازداشت دختران و زنان از سوی طالبان را محکوم کردند. اما حکومت طالبان با وجود محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار، تفریح و سایر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان و دختران ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعایی که ظاهراً قابل قبول شمار زیادی از زنان، مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری و حتی بیشتر کشورهای اسلامی نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به پذیرفتن درخواست های ورقی برای توزیع پاسپورت، شمار از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. مولوی عبدالکریم اسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخله طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست ورقی از فردا چهارشنبه آغاز خواهد شد. جزئیاتش در این گزارش.
پس از شکایت های مردم و ادعای بی نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت به اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان، روز سه شنبه در یک کلپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنج شنبه ها اخذ می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند، اما شمار از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند می گویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روحلا یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت
از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت، فرش نافش ثبت نام کرده بودیم، اما تنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسیدن پاسپورت خواهش ما این است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی دو تن دیگر از باشندگان کابل می گویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کرده؟
اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است هرچند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه بود که در بیشتر موارد وقت نام‌نویسی می‌کردی لادرک می‌شد و مدت زیاد را در بر می‌گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می‌کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما به شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شوه، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه، بخاطر اینکه گدوجی نشه.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعداً برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ تعیین مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای تعیین مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهراً پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از دو سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
تحریک طالبان پاکستان TTP اخیراً حملاتش را در نقاط مختلف آن کشور شدت بخشیده. این حملات بیشتر نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داده است. تحریک طالبان پاکستان حالا چگونه و چرا ایجاد شد و روابطش با طالبان افغان چگونه است؟ فرشته نگار جزئیات مفصل در این مورد دارد.
تحریک طالبان پاکستان یا TTP که در حال حاضر به یک دردسر به اسلام آباد مبدل شده، در سال 2007 میلادی به عنوان یک چتر متشکل است گروه های اسلامگرای سنی تندروی که به صورت جداگانه در پاکستان فعالیت می کردن ایجاد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان بیعت کرده و نام خود را هم از طالبان افغانستان گرفته است. اما به گفته این خبرگزاری، TTP مستقیماً بخش از طالبان افغان که در حال حاضر در افغانستان حاکمیت می کنند نیست. هدف اعلام شده تحریک طالبان پاکستان به گفته این گروه انفاذ شریعت اسلامی در پاکستان است. مقر اصلی تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی پاکستان بوده، جایی که به نوشته رویترز مدت‌ها محل مناسب برای گروه‌های شبه نظامی از جمله شبکه القاعده هم بود که اعضای آن پس از تهاجم آمریکا بر افغانستان در 2001 میلادی با آنجا پناه بردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی میگوید که پس از سرنگونی رژیم طالبان در 2001 در افغانستان که باعث فرار اعضای این گروه به مناطق قبایلی پاکستان شد، زمینه برای ایجاد گروه تحریک طالبان پاکستان مساعد شد. او به این باور است که تحریک طالبان پاکستان به هدف همکاری با طالبان افغان ایجاد شده و از این رو روابط آنها بسیار نزدیک است.
روابطشان بسیار حسنه، بسیار نیک، باورمند به یک دیگه و همچنان تا تحریک طالبان پاکستان به وجود آمد تا تحریک طالبان افغانستان قوت بدهد و همان بود که این قوت و حمایت و مهیا کردن افراد و پناه دادن در پاکستان، کمپ‌های نظامی ساختن، برگشت هر دویشان به افغانستان و در جنگ علیه ناتو و آمریکا و حکومت 20 ساله جمهوری، همه‌شان در یک سنگر و یک دفاع و در یک ردیف بودند. از خاطر این روابط بسیار محکم و مستحکم و با وجود آمده.
تی تی پی از زمان ایجاد تا حال چندین رهبر داشته است. به اطلاع مسعود، مؤسس آن در مارچ 2009 در یک حمله طایری بدون سرنشین آمریکا در وزیرستان جنوبی کشته شد. سپس حکیم الله مسعود رهبری تحریک طالبان پاکستان را به عهده گرفت. او هم در 2013 در یک حمله دیگر طیاره بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. پس از کشته شدن حکیم الله مسعود، رهبری تحریک طالبان پاکستان به فضل حیات مشهور به ملا فضل الله رسید. در زمان رهبری فضل الله، عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی وزیرستان شدت گرفت و باعث شد تا فضل الله و بیشتر از این گروه با آن سوی مرز به افغانستان پناه ببرند. او در 2018 در یک حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی در ولایت کنر کشته شد که کشته شدنش از سوی آمریکا و جمهوری مخلوع افغانستان تایید شد. از 2018 تا حال نورولی مسعود رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان را به عهده دارد. بر اساس گزارش نشریه دیپلمات، نورولی مسعود در گفتگوی خود در 2021 به شبکه تلویزیونی CNN گفت که تی تی پی به جنگ علیه نیروهای امنیتی پاکستان ادامه خواهد داد و به گفته او هدف این گروه تسلط بر مناطق مرزی و مستقل کردن آنهاست. او در این مصاحبه گفته بود که گروهش رابطه خوب با طالبان افغان دارد و ابراز امیدواری کرد که از پیروزی طالبان افغان در افغانستان تی تی پی در پاکستان بهره‌مند شود. سمی یوسفزای می گوید که برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به گروه های مسلح افراطی از جمله تحریک طالبان پاکستان الهام بخشید.
پیروزی طالبان یک الهام و یک پیامی و یک حوصله مندی نو تازه برای تی تی پی شد. کامیابی طالبان در افغانستان تنها برای تی تی پی نیه که یک گروپ برادرانه تحریک طالبان افغانستان هستند، بعد همه گروپ های جهادی در منطقه برشان الهام داده شد که اگر مقاومت شود، ولو که حکومت هایی که اونا علیشان مقابله میکند یا مجادله میکند بسیار قوی باشد، لیکن باز هم امکانی از این است که یک حکومت ایست مثل طالبان را به وجود بیاری.
در بیش از 2 سال حکومت طالبان در افغانستان چند دور مذاکره میان تی تی پی و اسلام آباد به میانجیگری طالبان افغان انجام شد، اما به نتیجه نرسید و تجبس موقتی که در جریان مذاکرات اعلام شده بود از سوی تحریک طالبان پاکستان با تجدید عملات بر نیروهای امنیتی پاکستان برهم ریخت. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه تی تی پی همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. با در نظر داشت تجدید عملات تی تی پی که حالات به یک درد سر جدی به اسلام آباد مبدل شده، آینده پاکستان از لحاظ امنیتی چیگونه به نظر می رسد؟ طارق فرهادی آگاه امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی می گوید
تی تی پی و گروه های مختلفی که به ضد حکومت خود پاکستان فعال هستند در پاکستان، فعالیت از اینا به زودی ختم نمیشه، به خاطر که اینا کسانی هستند که نظریاتشون افراطی است و میخواهند که در پاکستان رژیم تغییر کنه. گروه افراطی میخواهند که تغییرات در قانون اساسی پاکستان بیاید و در مورد فتح و ایجایا تغییرات بیاید که او را پاکستان نمیخواهد. پس مشکل از اینا مشکلی است به زودی حل نمیشه و در حاشیه از این روابط با افغانستان با سوء ظن می باشه، به خاطر که پاکستانی همیشه اشتباه میکنن که با افغانایی را برنامه ریزی میکنن، در حالی که یک مشکل خودشان است که خودشان ایجاد کردن با ترویج و تشویق مدرسه ها و گروه های افراطی.
فرهادی به این باور است که پاکستان در حال حاضر در گرداب گیرمانده که زمان با پناه دادن به رهبری طالبان افغان در خاکش برای افغانستان ایجاد کرده بود.
سپاس شنونده های عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. 2:30 شب با وقت افغانستان شد. در بیشتر بخش نیمه دوم این ساعت برنامه تفریح هوای تازه نشر خواهد شد. اما حالا دقیقا در آغاز نیمه دوم سرخط خبرها. در نتیجه انفجار عصر امروز در حوزه 16 کابل 3 غیر نظامی کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل در خبرنامه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق افزوده که انفجار ناشی از یک ماین که در یک موتر نو مرسدس بنز جاسوسی شده بود رخ داد. اعضای خانواده و دوستان محمد شریفوف معروف به مهدی ارسلان فرمانده جنگجویان تاجکستان میگویند که او از ماها به این سو در افغانستان ناپدید است. بر اساس گزارش امروز بخش تاجکستان رادیو آزادی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 شریفوف 30 ساله به عنوان ناظر اعضای چند ولسوالی در مناطق مرزی افغانستان و تاجکستان تعیین شده بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز از رهبران اسرائیل خواست تا برای جلوگیری از رسیدن آسیب به غیر نظامیان در غزه تلاش کنند. او در دیدار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و شماره از اعضای کابینه اسرائیل همچنان خواست تا آنها برای تشکیل دولت فلسطین گام بردارند. و مهدی یراهی آوازخوان ایرانی به خاطر یکی از آهنگایش به ارتباط حجاب اجباری به زندان محکوم شد. زهرا مینویی وکیل آقای یراهی روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که موکلش با 2 سال و 8 ماه حبس تحذیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام ها اند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می‌شود. و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خودم می بینه. به مفاد خود مثلا هر کس یک فایده خودم میبینم ما فایده خود دایی میبینم که 4 نفر از ما یک چیز را یاد بگیرن. مثلا ما فایده خود دایی میبینم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنین، بعضی چیزای قسمی انداختیم. اونمور حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خوب اگر کم باشه خو به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید:
به خاطر پیشبرد و امور استفاده شود. در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیج هستم و همیشه شبکه های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبط میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گپ میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن با شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خرد، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هارون شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. بنابراین کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روز هم دمو مصروف هستند، شب هم دمو مصروف هستند، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و برای او وقت نمی تانند و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه های اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس و نوات و داخل سن متوجه درس نباشن و مصرف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عربشا سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترشی است که ما به اون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از این آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم، ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت، به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چی وقت بخوانن، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلوم بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن. اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شدم به حساب در کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوعی از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و طرف طرفه در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه داره. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشه. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشه به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی میکنند و تلاش نمیکنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمیتوانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا میکنن. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همین تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همین فطرت انسانی میباشه و صحیح امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راه هایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالا تعداد زیاد از انسان هایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راه هایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، امو راه ها، امو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشت همو چیزی که در ذهن داریم پشت همو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولاً تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی نظمی و بی برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرها و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوان ها با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بدن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدفها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خیالی برود یردشانا دوره ای نامزادی بیادش زند دوره ای نامزادی بیادش زند دختر نازدانه که جامعه برند شال شب از گل که شمالی زند خانه مادر جان خالی کدن کارهای خانه و خیال زند کارهای خانه و خیال زند کارهای خانه و خیال زند
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.